أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. گفته شد که یکی از علامت‌های فهم معنای حقیقی صحت هم و عدم صحت حمل است. یعنی اگر شما لفظ را گفتید و معنایی را حمل بر اون کردید و این حمل صادق بود، نشانه این هست که لفظ وضع شده است برای اون محمول. فرمودید که الانسانو حیوان و ناطق. این معلوم میشه که انسان وضع شده است برای حیوان و ناطق. بحث در این هست که آیا این حملی که مطرح کرده اید حمل اول ذاتی است، حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع صناعی است؟ می فرماند این بستگی دارد که شما دنبال معنای موضوع له هستید یا به دنبال مصداق موضوع له هستید. حمل اول ذاتی وحدت مفهوم را بین موضوع و محمول نشون میده و حمل شایع صناعی وحدت مصداقی محمول و موضوع را نشان میدهد. یه وقت شما میگی الانسانو حیوان و ناطق، این حمل اولی ذاتی است، چون شما داری میگی ماهیت انسان حیوانیت و ناطقیت است، لذا اینجا وحدت محمول و موضوع وحدت مفهومی است و مفهوماً حیوان و ناطق موضوع له انسان است. یه وقت میگوی که زیدون انسانو، اینجا به دنبال وحدت وحدت مصداقی هستی نه وحدت مفهومی. هر دو به اینها، چه وحدت مفهومی و حمل اولی ذاتی باشد، این موضوع له نشون میده، منتها موضوع له مفهومی را، و چه این حمل حمل شایع ثنائی باشد مثل زیدون انسانون. شما داری میگی که زید مصداق انسان است، انسان مصداقاً با زید یکسانه، در مقام بیان مفهوم نیستی. زیدون بشر، الانسان و بشرون، زیدون بشرون، اینا همه داری حمل مصداقی میکنی. این حمل حمل شایع ثنائی است. وحدت مصداقی برای شما درست میکنه، نه وحدت مفهومی و نه این که معنای موضوع رو برای شما مشخص کنه. خب این یه تتمه‌ای بود بر مباحث گذشته ما که رد و ایراد و نظر مختار رو هم خدمتتون عرض کردیم و عرض کردیم که هر سه این نکته‌ای که گفتن، چه تبادر، چه اعتراض و چه صحت حمل، اینها در محاورات مد نظر است و الا مستعلم که جاهل و نمیداند و به دنبال فهم مفهوم و مصداق هست و وقتی اونطور شد هیچ نوع دوری هم پیش نمیاد. بله بله، حمله حمله محمول بر موضوع دیگه. میگه الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق رو حمله بر خبره دیگه، خبر میشه محمول، موضوع میشه اون لفظ، محمولش میشه اون خبری که حمل کردی، مسند و مسند و نلح دیگه، اینا حمل میشن دیگه. خیلی خوب، لذا مرحوم آخوند خراسانی هم این مطلب رو به وضوح مطرح کرد در همون کفایت الاصول طبع آل البیت صفحه 19، فرمود که و تفصیل و ان عدم صحت سلب ان و صحت الحمل علی بالحمل الاولی ذاتی. حالا حمل اولی ذاتی چیه؟ الذی کان ملاکهو الاتحاد مفهومن. یعنی اگر حمل به حمل اولی ذاتی مفهومی شد، این میشه علامت کونهی نفس المعنا. این علامت اینه که این محمول نفس معنای لفظ است. اما و بالحمل شایع ثنائی الذی ملاکهو الاتحاد بله وجودن وجودن یعنی فلخارج، یعنی مستاقن. به نحو من انها ال، بله به نحو، بله به نحو من انها ال اتحاد، این یکون علامت کونهی من مصادیقهی و افراده الحقیقیه. یعنی اگر حمل محمول بر موضوع، حمل اولی ذاتی و بینشون وحدت مفهومی بود، این میشه فهم معنای موضوع اون ده. اما اگر حمل شایع سنایی شد، اون وقت این محمول میشه مصداق خارجی. در زیدون انسانون، زیدون بشرون، اینجا میخوای بگی زید و بشر در خارج یکسانن. میدونی زید کیه؟ همون انسان خارجیه که تو میدان مطهری مشاهده کردی. اما اگر گفتی الانسان و حیوان و ناطق، میخوای بگی معنا و مفهوم موضوع اون له انسان حیوانیت و ناطقیت است. پس حمل علامت صحت، حمل علامت یا معنای موضوع له و مفهوم لفظ است، یا مصداق خارجی له. خب این مباحث بود و این هم حرف مرحوم آخوند خراسان. یعنی چه؟ نه اونم مفهوم موضوع داره اونم. بله اونم یه وقت شما داری مصداق خارجی لفظ رو میگی، منتها مصداقش منحصر به فرد. یه وقت نه مفهومش رو میخوای بگی، مفهومش یعنی اون ذاتی که خالق یکتای مستجمع جمیع صفاته، اونم فرق نمیکنه. منتها یه وقت مصداق مصداق منحصر به فرده، یه وقت مصداق مصداق، یه وقت هم اصلا مصداق نداره، مثل شریک الباری. مفهوم داره اما مصداق نداره. شریک الباری یعنی کسی که در خالقیت نعوذ بالله شریک خدای تبارک و تعالی است. خب این اصلا مصداق نداره در خارج. یه وقت مصداق داره یک نفره، یه وقت مصادیقش متعدده، مثل الانسان کلی طبیعی هر سه نوعش هم. بله بله مستعمل هم همینطور دیگه. مستعمل هم همینطور، یعنی الان متکلم یه وقت در مقام بیان مصداقه، یه وقت در مقام بیان مفهومه. یه وقت به مقتضای حال بخواد مفهوم رو بفهمونه به سامه، یه وقت مصداق رو میخواد بفهمونه. حمل میکنه، حمل اولی ذاتی کرد، میخواد معنای موضوع اون له و مفهوم رو بفهمونه. حمل شایع سنایی کرد، میخواد مصداق خارجی رو بفهمونه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. نه دیگه عدم صحت سالب است دیگه، اونم همون طوره. بله میگه هر دوشه میگه علامت حقیقه حقیقته. عدم صحت سلب این میشه سالبه، صحت حمل میشه موجبه. فرق نمیکنه، چه شما بگی که زیدون لیس به شجرن، چه شما بیای بگی که الانسان و حیوان و ناطق، زیدون لیس به شجرن، این علامت اینه که شجر معنا و مصداق زید نیست. صحت هم علامت حقیقت، عدم صحت سلب، صحت سلب علامت مجاز، صحت حمل علامت حقیقت، عدم صحت سلب علامت حقیقت. میگی که نمیتونی بگی که زیدون لیس به انسانه، این عدم صحت سلبه. بله نه، اونجا هم باید ببینید چی رو سلب میکنیم. اگه معنای مفهوم رو سلب میکنیم مفهومه، اگر مصداق رو سلب میکنیم، مثلا میگوی زیدون، آیا این درسته زیدون لیس به بشره؟ صحیح نیست، این علامت اینه که معنای مصداق حقیقیشه. یه وقت میگی زیدون، یه وقت میگی زیدون لیس به حیوان ناطق، اینجا مفهوم رو داری سلب میکنی، این عدم صحت سلب مفهومه. یه وقت میگی زیدون لیس به بشره، اینجا مصداق رو سلب میکنی، در اونش فرق نمیکنه. نه فرق نمیکنه، اون فقط مفهومن و مصداقن بتونی حمل بکنی. بله اون فرق نمیکنه. اون حرفی که آیون مدن در اعتراض میگفتن که اعتراض در کلیات بقیه در جزئیات، اون رو ما قبول نداریم، بعضی هم قبول نکردن، مرحوم آخوند هم قبول نداره این حرف. امام هم مشاهده کردید یه مباحثی میفرمود، بعد میگه این رو نمیتونیم به این راحتی قبول کنیم. خیلی خوب، نکته دیگری که در بحث الفاظ مطرح هست این هست که ما تا الان راجع به علامت معنای حقیقی سخن میگفتیم، میگفتیم تبادر و اعتراض و صحت حمل اینا همه علامت معنای حقیقی است، و به قول مرحوم آخوند اگر حمل شایع صناعی شد علامت مصداق است، مصداق حقیقی لحظ. اما اگر ما مواجه شدیم با یک لفظ که نمیدانیم این لفظ و این معنا معنای حقیقی است یا این معنا معنای مجازی است یا این معنا معنای مشترک است یا این معنا از معنای اولی منتقل شده به این وضع فعلی یا اصلاً در اینجا چیزی در تقدیر است. اینجا در چه وضعیتی هست؟ بله؟ نه اصلا علامت در کار نیست. سلام، اون تمام شد، از اون بیا بیرون دیگه، خلاص شد. نه نه اصلا بیا بیرون، اصلا دیگه این بحث اون بحث نیست، کاملا از علامت ها بیا بیرون. ما معنای حقیقی رو میخواستیم ببینیم از کجا بفهمیم، گفت یا از تبادر بفهم، یا از اعتراض، یا از صحت حمل. این تمام شد. حالا اگر شما یک جایی شک داری، نمیدانی که این لفظ و این معنا اینا مال همه، آیا به نحو الحقیقه یا به نحو المجاز یا به نحو الاشتراک یا به نحو نقل یا به نحو الازمار؟ بله شک در معنی موجود. در اونجا شما بودید یا یه معنا، خب میخواستی ببینی این معنا حقیقیه یا حقیقی نیست. در اینجا نمیدونی حقیقیه یا مجازیه یا معنای مشترکه یا معنای منتقل شده از معنای اصلیه یا معناش معنایی است که به حذف مضافه، یعنی یه چیزی باید در تقدیر بگیری تا درست در بیاد. یه ارشدون تلابها مفهوم نیست، ام غیون، یعنی یه چیزی در تقدیره. این عبارت و این شعر مفهوم نمیده، یه چیزی باید در تقدیر بگیری تا این شعر معناش درست بشه. ارشدون تلابها همین ام غیون، در تقدیر یه چیزی میگیری. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که در یه چنین جایی که شما شک میکنی که در چه وضعیتی هستی، اصولیین میگن که اصل بر اینه که معنا معنای خود لفظه. اما اگر آره دیگه، میگه مثلا میبینی که هر جا مطرح میشه انسان، میگن حیوان و ناطق، میگه نکنه این یه چیزی کم داره، نکنه یه چیزی کم، نکنه این انسان مثل کلمه این برای چند تا چیز معنا وضع شده باشه. آیا بر همین حیوان و ناطقه یا بر چند تا چیزه؟ نکنه مثل صلات منتقل شده باشه، صلات دعا بوده، نکنه الان منظور این لفظ منظور غیر معنای اولیشه منتقل شده باشه. میگه شک اگه کردی بین اینا، بگو این معنای حقیقیه. اما اگه شک تو بین این چند تا چیزه، میگی این معنا معنای حقیقی میدونم نیست، میدونم معنا معنای حقیقی نیست، اما نمیدونم این معنا مجازیه یا این احد المعان المشترک للفظ یا این نقل و منتقل شده از معنای اولی به این معنایی که الان من دارم میبینم، یا یه چیزی در تقدیره. اینا رو نمیدونی. مرحوم آخون میفرماد که در جایی که شما نمیدونستی که این معنا حقیقیه یا این یکی از این چیزاست که ما برات علامت گفتیم، گفتیم با اون علامات بفهم حقیقیه یا نه، اما در جایی که شما نمیدونی مجازه یا مشترکه یا ازماره یا انتقاله، بعضی ها مرجحاتی رو بین اینا گفتن. مثلا گفتن که الاشتراک خیر من التجوز من المجاز، گفتن چون مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع لهه، اما اشتراک استعمال لفظ در موضوع لهه، اشتراک بفته. ایشون میگه اینا همه وجوه استحسانیه است، یعنی اینا رو تصور کردن، اینا تصور کردن. همین بحث استحسانی که در اهل سنت هم هست و یکی از مبانی فتواهاشون مثل قیاس استحساناته. ایشون میگه این ترجیح ها ترجیح بلا مرجح هست، بدون مدرک هست، بدون دلیل و برهان قطعی است. اینا به نظرشون رسیده این دلیل نمیشه بر این چیزی که به ذهنشون رسیده. ملاحظه بکنید در صفحه 20 مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که انهو للفظ احوال خمسه و هی تجوز و الاشتراک و تخصیص. تخصیص هم یکیشه. مثلا میگه که نمیدونم این معنا همین معنای لفظ یا تخصیص خورده محدود شده، نمیدانم. و نقل و الازمار لا یکادو یسار الى احده ها فیما داره فیما ازا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی. من در جایی که دائر مدار بین یکی اینا و معنای حقیقیه، اینجا نمیتونم برم سراغ اینها الا به قرینت صارفت عنه الی. وقتی نمیدونم حقیقیه یا تخصیص خورده، حقیقیه یا مجازه، حقیقیه یا مشترکه، حقیقیه یا نقله، حقیقیه یا ازماره، نمیتونم یکی اینا رو بپذیرم مگر این که قرینه صارفه از معنای حقیقی به یک اینا وجود داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی الاصل و الحقیقی. یعنی وقتی میبینم که لفظ رو میگن و مترد در این معناست، دیگه جای شک نداره که نکنه این معنا که مترد مجاز باشد، نکنه مشترک باشه، نکنه تخصیص خورده باشه، نکنه به حذف مضاف باشه. نه، وقتی که نمیدانم حقیقیه یا یکی از اینا، الاصل انه معنا حقیقی. خب بله ایشون میگه حتی اشتراک هم نمیتونه بگی.
بله تجربه و اشتراک چی بوده؟ ما یه اشتراک به نام هم نمیدیم.
بله بله اونجا مثلا شما در این بله در بقیهش نمید. و اما ازا دار الامر بینها، اگر اجازه بدی حالا برمیگردیم حالا میگو اونو حالا میگو این الان این همینه که الان. و اما ازا دار الامر بینها، نه بینه و بین احده ها. یه وقت ام دائر بین اینه که این معنا حقیقیه یا مشترک، حقیقیه یا مجاز، حقیقیه یا تخصیص، حقیقیه یا اضمار، حقیقیه یا نقل. میگم الاصل انه حقیقیون. اما اگر امر دائر بین اینه، بین خود این پنجتا، یعنی نمیدونم این مجازه یا مشترکه یا تخصیصه یا نقله یا اضمار، اینجا چی؟ ایشون میگه اینجام وجوهی گفتن، اما وجوهشون استحسانیه است. مثلا الاشتراک و خیرون من المجاز، چه دلیلی پشتش؟ میگه برای اینکه اشتراک معنای حقیقی، عین یه دفعه برای چشم، یه دفعه برای چشمه، یه دفعه برای طلا، نمیدونم اینه، یه معنای مجازیه. میگن بین این پنج تا اگه شک کردی، فل اصولیون و ان ذکروا الترجیح و این ذکرو لترجیح بعضها علا بعضن وجوهن، مثل این که الاشتراک و خیر من المجاز، الا انها استحسانیه لعتبار بها، اینا دلیل محکم قطعی نداره، الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فی المعنا، مگر اینکه ظهور درست کنه برای شما. و حالا ظهور رو انشاءالله امروز یک شنبه است، بله، حالا ظهور رو فردا اقسام ظهور رو براتون میگم که ظهور چه ظهوری حجته. ایشون میگه که مگر اینکه ظهور پیدا کند و با ظهور بگی که این اشتراکه، این اضماره. ایشون میگه که اینطور. حالا ببینیم خود مرحوم آخوند اصلا ظهور رو همه جا حجت میدونه یا نمیدونه. اینا انشالله یادم باشه که فردا مطالبه کنید. این اصلا یه درس، یه درس میخواد. بله ظهور فهم، ظهور قرینه ای نداری، مثل انصراف میمونه، یه نوع انصراف. بله 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 بله. حالا میگیم، حالا اقسام ظهور رو میگیم براتون. اقسام ظهور، ظهور در آیات، ظهور در روایات، اقسام ظهور، چه ظهوری حجت، اینا رو خود مرحومه آخون تو کفایه میگه و، ولی برای اینکه اینجا خوب روشن بشه انشاءالله به لطف خدا فردا یه مقدار راجع به ظهور براتون عرض میکنم. این نظر مرحوم آخوند خراسانی است که اگر دوران امر بین حقیقت و ایناست، الاصله و الحقیقه، اما اگر دوران بین خود این پنج تاست، وجوه استحسانی که گفتند و من قبول ندارم، الا ثبت از ظهور. ببینیم حالا این حرف الا اذا ثبت از ظهور با مبنای خود آخون جور هست یا نیست، و آیا این ظهور در قرآن اعتبار داره و روایات یا همه جا. این باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.